حالا ارتش نتونستن کاری بکنن، از طریق نفوذ در بدنه نیرو از جمله نیرو دریایی اومده بودن و میخواستن از داخل اینا رو چیکار کنن؟ مزمحل کنن. که این خب ببینید وقتی که جنگ شروع شد این بچه های ما واقعا به خودشون اومدن، فهمیدن بابا اینا هرچی بوده هرچی اونا میگن کذب محض. یعنی وقتی به خودشون اومدن، من میخوام عرض بکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز، واقعا اون شدن که این حماسه هفت آذر رو شما ملاحظه فهمید 67 روز بعد جنگ آفریدن.
بله.
شما ندارید این ما تخصص ما تاریخ جنگ دیگه.
بله.
بالاخره ما سالهای سال اون سالا که ما اون موقع هم که ما در ایران دانشگاه نداشتیم، ما تمام تحصیلاتمون خارج کشور بود.
بله.
خب شما هر جا مطالعه بفرمایید نمیتونید یه همچین شرایطی پیدا کنید. یه کشوری که عشق و حضورتون که مثلا آمریکایی‌ها میدونه ما چی میگفتن، میگفتن دست بله. جوک به نیروی دریایی ما بعد اون قبلا نه ها بعد بله. از انقلاب میگفتن دست جوک، میگفتن نیروی دریایی چیه ایران، گفتن میگفتن دست جوک، میگفتن که بابا یه جوک بیشتر نیست، اصلا چیزی نیست.
یه جوک فور یو بوده.
شما باورتون میشه یک چنین شرایطی رو اونا برای ما اومدن به صدام گفتن.
بله.
گفتن صدام تو همون سه روزه برو خوزستان بگیر، هفته بعدش هم برو تهران. خب بله. نیرو دریایی که ولش کن بجون بیا، راست برو جزایر بگیر بده مثلا به فلان کسا گو نمیدونم. بله. تمام اون میخوام میگه یک همچی شرایطی رو برای اون اومدن چی گفتن؟ برای اونا گفتن. بعد نیروی دریایی اومد پای کار. همین بچه‌هایی که من دارم میگم، این بچه‌ها وقتی که ناو رو در اختیارشون گذاشتن، اینا رسیدن. ببینیم بنده خودم اونجا شاهد بودم دیگه، بنده خودم فرمانده اینا بودم.
بله.
در بوشهر.
بله.
بچه‌ها وقتی پای کار اومدن ساختن واقعا، یعنی احتیاج نبود من فرمانده دستور بدم.
بله.
دیگه نه شام می‌خواستن، نه نهار می‌خواستن، نه نمی‌دونم اصلا شام. واقعا اومدن پای کار، واقعا کاری کردن، کارستون. ببینید ما وقتی که حالا عملیات مروارید که شما فرمودید.
بله.
که به اصطلاح شد هفت آذری که امام فرمودن، ببینید این هفت آذر چقدر مهم بود که فرمودن نیروی دریایی به حمد الله چون نگینی در آبار خلیج فارس درخشنده.
بله.
یعنی خب این عرض کنه این بچه‌ها یک همچین نگینی بودن تو آبای خلیج فارس. خب اینها احتیاج نداشتن حالا کسی بیاد بازشون بنویسه، اینا همشون پای کار بودن. حالا ماها چون مثلا نمیان در جامعه ما عملکردهای ما رو اونچنان تشریح کنیم. بله. شما حساب بکنید ببینید در دنیا، این رو ببینید مقایسه کنید با تمام جنگ‌هایی که در دنیا بوده، بالاخره نیروی دریایی رژیم بعثه را از بهترین شناورهای شوروی سابق بهره مند بود.
بله.
بابا یکی از اون موشکایی که اون داشت زد ناو سرفرماندهی ایلات، مصریا زدن.
بله.
ناو سرفرماندهی ایلات در اون زمانی که درگیری داشتن غرق شد. یک همچین شناورایی نداشتن.
بله درسته.
حالا منهای من دارم میگم، اون اوایل جنگ دارم میگم، حالا منهای اون پشتیبانیهایی که حالا به تبینا گرفتن،
چندین کشور دنبالشون بودن و پشتیبانیشون بودن.
باورتون نمیشه بنده تو دریا بودم دیگه، چندین کشور که چه عرض کنم، از آمریکا و انگلیس شوروی سابق گرفته، نمیدونم انگلیس، اون آلمان و اون نمیدونم ایتالیا
به سی تا کشور میرسید امیر.
آره واقعا همینطوری بود.
بله. اطلاعات هم داشت، اطلاعات هم دستشون بود، اطلاعات منطقه هم دستشون بود.
واقعا همینطوری بود. بله. اینا اومدن پای کار، بعد به ما میگفتن دست چوک.
بله درست.
وقتی که ما وارد کارزار شدیم، وقتی این بچه‌ها به خودشون اومدن، وقتی که واقعا این کلمه امامش قطعا دیور یادم نمیره، میگفت شما آقای خودتون شدید، وقتی شدن آقای خودشون، ببینید اینها باعث شد که اینها در واقع بیان روی عرش و حضورتون اون وجود اصلی خودشون رو نشون بدن.
همین جوری شد واقعا.
اون همیت و اون غیرت و اون، من دارم میگم اون، ببینید شما، اینو من میخوام خدمتتون بگم، همین بچه‌هایی که من دارم میگم این افتخارات آفریدن، ببینید قبل از جنگ یه نامه اومد بود که آقا اگه نمیخواید برید.
بله.
شما ببینید این رسما نامه اومده بود.
بله. رسما. بله.
از وزارت دفاع اومده بود همچون سلسله مراتب به ماها. خب حساب بکنید ما کجا آموزش دیدیم؟ ماها و علاوه بر ماها در جدارا در بهترین دانشگاه ها و در بهترین مؤسسات اروپا و آمریکا تحصیل کردیم.
بعد به شما به راحتی میگن اگه نمیخواید برید.
میگن دیگه نمیخواید برو.
بله.
خب ببینید این بچه ها اگه موندن پس برای چی مونده؟ اونم کجا؟ تو بندر عباس، تو بوشهر. من میخوام بگم اون زمان با حالا خیلی فرق معامله هست.
همینطوره. بله.
اینه که این که شما میفرمایید بله با این شرایط بچه ها اومدن پای کار و این افتخاری که آفریدن مثل یک همچه روزی رو اون عشق حضورتون رفیق من که همدوره من اون به اصطلاح ما دیگه از اون بهتر نداشتیم مثل محمد بله. ابراهیم همتی که واقعا یه اسطوره بود باورتون نمیشه
تو ناخچه پیکان بود دیگه
پیکان فرمان بله. ناخچه پیکان
بله
واقعا یه اسطوره بود من با هم سالهای سال با هم تأثیر کردیم با هم اومده بودیم ایران اوشون فرمانده یه واحد بود بنده هم فرمانده واحد ولی خب این جایگاه اون کجا که فرمانده دوم ما بعد از من یکی از بهش میگیم فرمانده دوم که در همچه روزی فرمانده دوم من میگو من میخوام با محمد برم دریا یعنی ایشون با محمد این بدیم من چرا احساس روز قبل رفت بودم دریا اومده بودم ایشون میگو من دفعه بعد شما باید نمیام با محمد این متی میرم دریا
بله.
که رفت همونجا میشون شهید شد حالا در موزه لباسش هست
خدا رحمتش کنه
میخوام عرض کنم که پس میبینید این بچه ها با این شور با این فهم با این ادراک با این عشق با این علاقه نمیدونم اسمش با چی گذاشت
با هیچی چطور میشه مثلا یه آدمی بیاد بره تو خلیج فارس رو اسکله البکر پرچم ایران رو 400 تا پله ببره بالا بزنه اونجا با اون فضایی که بود میگه دشمن بالا سر بود فانتومای ما داشتن حمله میکردن دفاع میکردن اینا هم تو پایین پرچم ایران رو این با هیچی جور در نمیاد
شما باورتون میشه اون پرچم ما اونجا بود
بله.
بعد از هفت آذر یک هفته دیگه اونجا بود جرئت نمیکردن بیان
که بیان مثلا بردارن بله
میگم هفت آذر تموم شد و جرئت نمیکردن پرچم بیان اونجا یعنی بله. جرئت بله. نزدیک شدن نمیکردن اونم میدونین کجاست اونم چسبیده به خاک عراق
بله اصلا اسکله الامیه و البک خب نزدیک صادرات نفت عراق
آره.
بوده اصلا جانش اونجا بود بله آره. بله
من میخوام اینو بگم بعد اینکه شما از سال اول فهمیدی جایگاه ما ببینید جایگاه ما اونجا روشن شد
آره
یعنی اونجا ناب پیکان تمام بچه‌هایی که در پشتیبانی بودن این قهرمانان ما از نیرو هوایی جایگاه بسیار رفیعی دارن این بچهای نیرو هوایی واقعا فرمانده هاشون واقعا
بله.
این خلبانهاش ما همه رو میشناسیم
بله
اینها وقتی اومدن پای کار ببینید اینها دیگه چیزی برای صدام نزد اول که صدام باورش نمیشد که اصلا اونجا میخواد همچه اتفاقی بیفته وقتی بهش گفتن که آقا اینها اومدن همین که شما میفرمایید تکاورای ما رفتن اونجا و اونا فکر میکردن مثلا ما کل آدم فرستادیم روی ترمینالاشون در اصلا هفت نفر آدم بیشتر نبودن هفت تا تکاور بیشتر نبودن
اولین بارم فرماندهشون رو میگیرن فرمانده
دقیقاً شما که وارد ماشاءالله واقعا همینه اولین بار اون فرمانده رو میگیرن اون دیگه میگه ما فکر کردیم شما مثلا فرض کنید این همه هلیکوپتر آخه هلیکوپتر وقتی دور میدادن
بله
چون جا برای نشستن نبود قبلا ما زده بودیم داغونش کرده بودیم
بله.
جا برای نشستن پیدا نمیکردن وسط پیدا کردن یعنی نصف این عراقی‌ها این سم بودن نصف اون سم
بله
یعنی میخوام بگم بچه‌ها اینطوری
اصلا فکر میکردن نیروهای خودی خودشونه اینا که بارش
واقعا هم همینه
بله.
یعنی با این شرایط شما ببینید اونا بچه‌ها در اشوا حضورتون اسرار گرفتن و اونها رو هم یه تعدادی
بله.
فرار کردن خب بعد من ناخچه ما صدام فکر نمیکرد که ما اونجا یشکناوری به اسم پیکان داریم آقا صبح اول وقتی بود فکر کنم ششم بود
بله.
اینها فرستادن همتی درگیرش و یکیش زد رفتن اینا دومیش فرار کرد بابا اونجا ناخچه چسبیده آقا دیگه از اونجا اومدن و هواپیما اومدن یعنی صدام ظاهرا گفته بود که هر طور شده اسکله ما رو تک پاره بکنید باید پیکان رو بزنید
بله درسته
یعنی اگر اینها این کار نمیکردن و اگر اینجا غرق نمیشدن برمیگشتن که صدام همه رو همونجا اعدام میکرد
بله
خب بعد جنگ شروع شد یعنی وقتی که صدام همه رو فرستاد خب ما فرماندهان نیروی رزمی ما فرماندهانی بودن دیگه آماده و همه چیزو میدونستن یعنی پیشبینی کرده بودن همه چیزو اینا اومدن یکی بعد از دیگری چه ناوچه ما زد چه نیروی هوایی ما زد
بله
ببینید یک بعد دیگه چیزی ازشون نموند البته تو این میون ظاهرا یه دونه از اونا وحشتش رفته و زیر این ترمینال رو خیلی بزرگن
بله بله
به خاطر اینکه اونجا کشتی‌های بالای نمیدونن 300 هزار تن میان پهلو میگیره و نفت میبرن
بله بله
یعنی یک عظمتیه
6 تا کشتی اونجا پهلو میتونه
پهلو میگیره واقعا بالای 300 هزار تن میاد پهلو میگیره ما از این اسکله ها توی خارک هم داریم
بله
خب این رفت زیر اون اسکله موند و وقتی که تموم شد ساعت نزدیک 2 بعد ظهر بود یک خورده بعد ظهر بود اینا روز 7 آذر همچه روزی
بله.
یعنی یه ساعت دیگه مثلا. خب یه دفعه
قافل گیر کرده.
آره بعد اون اومد بیرون دید که بابا هیچ خبری نیست، نه تو هوا ما هواپیما داره میرم داره میره، چهار تا موشک آماده داشت، یکی بعد از دیگری فرستاد. اتفاقا من از اون بچه‌ها میپرسیدم که محمد امتی چی بود، گفت بابا اولیش که یکی دومی که خود محمد امتی رو پلو فرماندهی فریاد میزد به بچه‌ها، میگفت بچه‌ها بپرید تو آب، گفت سر کلهش خونی بود، میگفتن بپرید تو آب، گفت سومی که خورد به ناف دیگه هیچ چیزی نفهمید. میخوام اینو عرض کنم خدمتتون.
بله.
یک همچین شرایطی خون بچه‌ها اونجا ما سیف شاه نفرند شهید دادیم. خب ببینید اونجا ما که نمیگیم، ما میگیم زنده هستن، ما میگیم نگهبان دریاها هستن، ما میگیم آقا اینها پرچمدار صلابت جمهوری اسلامی ایران تو دریا هستن. اینها نقشی که آفریدن فقط یک عملیات در دریا نبود.
بله.
این که سوال اول شما میخوام برگردم.
بله.
آثار این داستان که شما میفرمایید نه تو کشور ما، توی منطقه هم جواب همه گرفتن که اینطوری نیست.
برست.
که شما فکر میکنید یعنی تو منطقه دیگه اون شیخ نشینا اول که یه حرفایی میزدن دیگه اونا غلاف کردن.
بله بله، غره بودن به نیرو دریاییشون، وقتی که دیگه اون... نابود شد دیگه هیچی نداشتن تو دریا. تا آخر جنگ هم همین جوری بود امیر.
بله خب عراق دیگه تا عراق هنوزم عراق چیزی نداره، هنوز عراق میدونه که نیرو دریایی.
بله بله بله، نابود شد. بله.
تشکیل نیرو دریایی به این سادگی نیست، به این راحتی نیست واقعا. و این که من عرض میکنم، بله خب اون اسطوره عشق و ایثار و اون همتی شما نمیدونم، من چون نمیدونم الان فرصت ما چقدر داریم که اینا چجوری این
میتونیم صحبت بکنیم.
ببینید من میخوام این عرض بکنم، ببینید بله. اون موقع دریا خراب بود،
درسته،
قرار نبود که همتی مثلا بره. ببین ما یک استانداردهایی تو دریا داریم، مثلا شما بله. نمیتونید مثلا فرض کنید سوخت بزنید رو دک ببرید، ما کلی مهمات داریم، موشک داریم، ولی همه حساب کتاب داره. این نیست که شما هر طوری هر چیز هر جا بذارید.
بله
اینا خطر، هم خطر برای پرسنل داره، هم خطر برای اون شناور داره. خب اون شناور یک قرون دوزار قیمت نداره که.
درسته بله. البته در بعضی جا امیر ما این استانداردها هم رعایت نکردیم، کشتی های تجاری که رد می شدن از تنگه، خب حتما خود شما از کننده های اون کار بود، ضد هوایی روش می ذاشتیم رد می شدیم. این کارهای
بله. بحث هایی که من عرض میکنم تو بحث شناور نظامی دارم.
آره بله آره.
این تو بحث شناور نظامی میم عرضم اینه، تو بحث شناور نظامی شما موشک دارید.
بله.
شما انواع مهمات دارید، انواع سوخت دارید که همشون چی هن؟
بله
همشون اینا یعنی میخوام یه سنگر هن. خب بله. یعنی این اگر رعایت نکنی خود اون شما رو نابود میکنه.
بله هم پشتیبان کننده هستن هم نابود کننده.
بنابراین باید شما حساب کتاب داشته باشید. حالا شما بیایید کلی روی دکش مهمات بچینید.
بله.
مهمات هایی که باید ببرید دو سال یه سال بعد اون طرف تر استفاده کنن تکاورا. بله. برای انهدام اونجاها. ببینید ماها یعنی اگر دریای خراب یه دکشی بود نتونست بیاد روی بله. جزیره خارک اونجا لنگر انداخت و این همتی بود که واقعا همت کرد توی این دریای خراب رفت و تمام تجهیزات اون کشتی رو برداشت بار زد و آورد با خودش. اگه یک گلوله یه جسه می زدن انفجار بود فقط تو داخل خودش.
درسته بله خدا رحمت.
و این رفت اونجا و اینا رو تخلیه کرد، داد به اشرف حضورتون که پرسنل تکاورمون اونا تونستن اونجا رو چیکار کنن، اشرف منفجر کنن. میخوام ببینم که یک همچه آدمی بود یا همچه آدم نترسی بود.
خدا
یعنی همتی را اگه شما نگاه میکنید با پرسنلش نگاه میکنید، یک همچین آدمی بود، یک هم با تون دریای خراب این رفت تمام اون کارا رو کرد و اینطوری اصلا اونا باورشون نمیشد تو این دریا بتونه یک همچین شناوری بیا تازه اونجا پرلو بگیر. واسه همین صبح علت طلوع هنوز شروع نشده بود دو تا از این شناوراشو فرستاده بود اونجا بیان به اصطلاح حالا پشتیبانی کنن فلان کنن. یه دفعه که اشرف همتی از اون بسکر جدا میشه و شروع میکنه به اینا تیراندازی کردن، باورش نمیشه، یه دونش خورد، دومش با سرعت بالا حالا 35-6 میره فرار کرد.
بله بله
یعنی همچی شرایطی بود اونجا و اونا هم عجز کرده بودن با همه هواپیماهاشون با همه شناوراشون بیان پای کار تا این اشرف حضورتون همتی اونجا قهر کنه.
بله.
که من ازم اجازه بدید. خب بچه ها این عشق و علاقه، حتی من اینو میخوام بهتون بگم،
درسته بله،
یه ناواستوار داشتیم بهشون پیف سیا کرد.
بله.
توی همین شناور بود. خب
بله.
اولی موشکی که میخوره هنوز هفته آذر نیست، شیش آذر.
بله. از پنجم شروع شد دیگه.
از پنجم شروع شد.
بله.
از پنجم. میشه حاضر یک موشک میخوره، این بنده خدا دستش به اصطلاح چیز میشه، دستش معیوب میشه. اینا و اصرار که آقا فرمانده اصرار میکنه که یه هلیکوپتر بیاد اینو ببره.
بله.
این بنده خدا ببین اینقدر عشق داشت، گفت باشه، من همون بسته بودن همونجا با همون امکانات خودشون، گفت من پیاده نمیشم.
عجب.
و همونجا شهید شد.
خدا رحمت.
ببین یک اینا رو ببینید، آخر شما ببینید اینا چنین داستانهایی رو خب ما نمیبینیم. اینو من عرض کردم، واقعا میخوام بهتون بگم این داستان.
بله.
این کی بوده؟ اول جنگ.
بله.
حالا میدونی آخر جنگ، آخر جنگ که بله. وقتی که ما درگیر شدیم با استکبار جهانی در 29 فروردین 67،
بله،
ما درگیر شدیم با ناوگان استکبار جهانی دیگه.
بله درسته.
یعنی آمریکایی عملا راست اومد با ما وارد جنگ شد.
بله.
به ما اعلام نکرد و بازم اون صدامه مردانگی داشت، آقا اومد اون قرارداد الجزایر رو پاره کرد
و گفت بله جنگه.
اینا اینقدر بله. مردانگی نداشتن که بیان بگن که بابا ما میخوام با شما بجنگیم، یا مثلا فرض کن یه کاری میخوان انجام بدیم.
بله وارد شدن.
وارد شدن روز اول 29 فروردین ساعت 8 رفتن شروع کردن اشعار حضورتون که سکوهای ما رو زدن.
بله.
خب در اون زمان من میخوام اینو عرض کنم، بنده که فرمانده ناوشکن سربلان بودم با اینا درگیری شدم.
بله.
یعنی این بچه ها همونا هستن که اول جنگ بودن. خب اینا این پایمردی قابل قیاس نیست دیگه. با کدوم استاندارد دنیا شما میتونین قیاس کنین؟
واقعا.
یعنی همون بچه ها یعنی خم به ابرو نیاوردن. ما آسیب دیدیم به خاطر اینکه عملیات تروریستی بود، نیروی هوایی پای کار نتونست بیاد.
بله.
بله اونا هواپیماشون میومد بالای سر ما، ما تیرمون نمیرسید به اونا.
بله.
خب اونا سنگ منداختن ما میخورد، احتیاج نبود حالا بمب بندازن.
بله.
من میخوام میگم وقتی ما آسیب دیدیم، من که دستور دادم بچه ها بپرید تو آب، یک نفر نپرید تو آب،
وایسادن
ناو نگه داشتن.
بله.
ناوی که داشت غرق میشد و نجات دادن.
احسن.
خب ببینید این سبلان بود، هنوز هم اسمش هست. یعنی شما در دنیا همین حالا برن تفتیش کنن ببینن.
بله.
تمام غربی ها میگن سبلان غرق شد، در حالی که سبلان چه شد؟ سبلان بسیار آسیب دید. آره اومدن بازسازی کردن، دو سال بعدش هم خود فرماندهی کل قوا حضرت آقا اومد افتتاح کرد و دوباره برگشت. من خب این عرض رو که یک همچه داستانی، خب این شما این از کی میبین؟ اینا بچه های اون زمان بودن.
آفرین.
توجه میکنیم؟
بله. غیرت و تمیگیت و مردانگی و تعهد. بله درسته.
اینا باعث شد که بابا اینا باعث شد که این مملکت ببینید نه تنها در سطح مملکت هم. ببینید ما اگه دریا نداشتیم، میخوام این عرض کنم خدمت جناب،
اصلا هر کشوری امیر اگه دریا نباشه اصلا پیشرفتی نداره. دریا خیلی مهمه، ما کمتر بهش پرداختیم.
واقعا کمتر بهش پرداختیم.
ضمن
میخوام عرضو عرض بکنم، ما بیش از 95% مایحتاج عمومی از طریق دریاست. هنوز هم هست.
همون موقع هم بود و هیچ کمبودی هم نبود، وارد هم میشد، اسکورت هم میشد، میومد.
حالا شما میخوام بگم که اگر یه اگر من میخوام بذارم،
بله.
شما فرض بفرمایید که آقا ما این دریا رو نداشتیم، خب اون عراق دریا رو داشتیم.
بله.
شما یک دونه به اصطلاح یک کیلو گندم نمیتونست وارد بشه. خب چه اتفاقی میافتاد؟ ببینید.
بله.
عراق وقتی که اون اتفاق هفت آذر افتاد و
بله.
و حضورتون بعد از اون عراق تو محاصره کامل دریایی بود، یعنی نه کشتی میتونست بره، نه کشتی میتونست از عراق خارج بشه.
بله همینجوری.
این کشور در محاصره دریایی قرار گرفت، اگر بهش کمک نمیکردن این شیخ نشینای نمیدونم
بله هیچ کاری نمیتونست بکنه دیگه،
یعنی دو سه ماه دیگه نمیتونست بیاره واقعا.
و همینطوره. بله واقعا همینطوره.
این که من دارم عرضم اینجاست، یعنی این شرایط ببینید این شرایطی نیست که، این شرایطی من دارم میگم منطقه‌ای نیست، این دیگه شد فرا منطقه.
بله.
یعنی تمام شوروی سابق اون زمان و آمریکایی‌ها اینا همیشه تو سرش زدن که چیکار چه غلطی بکنن.
بله.
آقا اینا که میگفتن دست جوک و اینا، یه دفعه شده یه همچی چیزی،
یه واقعیتی در منطقه.
من واقعا بهتون میگم پرچم جمهوری اسلامی، البته بهتون میگم.
بله.
یعنی تمام این بچه ها ببینید، من دارم این عرض میکنم همه شنوندگانم بدونن.
بله.
من واقعا میخوام بگم همه این بچه ها یه چیز دیگه هم داشتن.
بله.
بابا اون توکله در تمام عملیات های ما حاضر بود.
اصلا
من دارم میگم با حد اقل وقتی میرفتی شما آمریکایی اخطار میداد، انگلیسی اخطار میداد، اون فرانسوی اخطار میداد،
همه چی. بله همه بر علیه بودن، سیم خاردارم به ما نمیدادن.
واقعا همینه. اینه که من دارم عرض میکنم یک همچه روزی، خب یه همچه روزی، من دارم نمیگه روز نیرو دردازی، من دارم روز این ملت، من دارم یه روز اقتدار این ملت، روز نشون دادن قهرمانی ملی ایران در تمام دنیاست.
همینطوره. انشالله که سربلند باشید. خیلی خوشحال شدم امیر معنوی که با شما صحبت کردم. خیلی خوشحال شدم و حظ بردم. براتون آرزوی توفیق دارم و از شما خدافظی میکنم.
قربون شما. سلامت باشید.
خیلی متشکرم. پاینده باشی. خدا نگهدار شما.
سلامت زیاد. خدافظ.
سپاسگزارم. دوستان عزیز، جرعه ای از دانش اختصاص داره به معرفی مقالات و پایان نامه های دانشگاهی.
به نام خدا و سلام. در برنامه امروز درباره مشارکت سیاسی صحبت خواهیم کرد. مشارکت سیاسی فرایندی است که طی آن قدرت سیاسی میان افراد و گروه‌های جامعه توزیع می‌شود، به گونه ای که تمامی شهروندان و گروه‌های فعال و خواهان مشارکت سیاسی از حق انتخاب شدن، تصمیم‌گیری، انتقاد، اعتراض، اظهار نظر و رأی دادن بهره‌مند باشند. مقاله‌ای که امروز انتخاب کردیم عنوانش اینه: مطالعه جامعه شناختی تأثیر تجربه مشارکت سیاسی بر نگرش شهروندان نسبت به مشارکت سیاسی در ایران. مطالعه موردی شهروندان شهر اپهر. نویسندگان این مقاله دکتر علیرضا کلدی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی، و محمود زمانی، دانش آموخته دکترای جامعه شناسی سیاسی این دانشگاه بودند. در بخش مقدمه مقاله آمده است: هرچه جامعه به لحاظ اقتصادی و سیاسی پیشرفت و سطح شناخت و به طور کلی فرهنگ تکامل و گستردگی بیشتری می‌یابد، مشارکت سیاسی مردم در فعالیت‌های سیاسی و مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی بیشتر می‌شود و هرچه افراد جامعه از سطح شناخت و درک بالاتری برخوردار می‌شوند، مشارکت سیاسی آنها گسترده و وسیع‌تر می‌شود. به طور کلی هر کس نگرش خاصی درباره مشارکت سیاسی دارد که با فرهنگ و عوامل اجتماعی، حد توسعه یافتگی و تجربه آن جامعه از برخورداری از فضای باز دموکراتیک مرتبط است. امروزه یکی از حوزه‌های وسیع و فعال مطالعه در جامعه شناسی سیاسی را جامعه شناسی مشارکت سیاسی و رفتار انتخاباتی شکل می دهد. بنابراین افراد در سطوح تحصیلی، سن، جنس، شغل و تأهل می توانند نگرش و استنباط‌های مختلفی از مشارکت سیاسی داشته باشند. افرادی که خود به مقتضیات سیاسی جامعه بی تفاوت نیستند و در احزاب و سازمان‌های سیاسی شرکت فعال دارند، نسبت به افراد غیر فعال نگرش مثبت و منفی از مشارکت سیاسی دارند. بر این اساس عنوان مطالعه جامعه شناختی تأثیر تجربه مشارکت سیاسی بر نگرش شهروندان به مشارکت سیاسی به عنوان پیش شرط مشارکت سیاسی انتخاب شده است. در بخش چارچوب نظری مقاله می‌خوانیم: موضوع مشارکت سیاسی از زوایای گوناگون و با دیدگاه‌ها و نظریات متفاوتی واکاوی و بررسی شد و روشن گردید که عوامل متعددی هم از اجتماعی، سیاسی، شخصیتی و روانی در مشارکت سیاسی مدخلیت دارد. اما هیچ یک از نظریه‌های موجود به تنهایی قادر به بررسی و تحلیل جامعه پدیده‌های مورد بررسی در تحقیق حاضر نیست، ولی رویکرد تلفیقی می‌تواند موضوع را از زوایای گوناگون جامعه شناختی بررسی کند و به تحلیل و تبیین جامعه دست یابد که در این تحقیق از رویکرد ترکیبی به عنوان چارچوب نظریه تحقیق استفاده شده است. در بخش نتیجه‌گیری مقاله مطالعه جامعه شناختی تأثیر تجربه مشارکت سیاسی بر نگرش شهروندان نسبت به مشارکت سیاسی در ایران آمده است، نتایج پژوهش نشان داد تعدد شرکت در انتخابات بر عضویت شهروندان در احزاب، انجمنها، اتحادیه‌های صنفی و سازمان‌های سیاسی اجتماعی با اطمینان 95% و سطح خطایی 5% تأثیر مثبت دارند. همچنین بین تعدد شرکت در انتخابات با نگرش نسبت به مشارکت سیاسی با اطمینان 99% و سطح خطای 1% تأثیر مثبت وجود دارد، یعنی افزایش میزان مشارکت در انتخابات احتمالاً موجب نگرش مثبت شخص به مشارکت سیاسی است. همانگونه که بیان شد، مطالعه موردی این پژوهش شهر ابهر بوده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد عضویت در احزاب و سازمان‌های سیاسی بر نگرش شهروندان ابهر نسبت به مشارکت سیاسی متعارف تأثیر مثبت دارد و سبب گسترش مشارکت سیاسی شده و مشارکت سیاسی و اجتماعی را افزایش می‌دهد. بر این اساس شهر ابهر در بین شهرها از لحاظ فضای حاکم سیاسی بسیار ویژه و خاص تلقی می‌شود. مقاله مطالعه جامعه شناختی تأثیر تجربه مشارکت‌های سیاسی بر نگرش شهروندان نسبت به مشارکت سیاسی در ایران، مطالعه موردی شهروندان شهر ابهر در فصلنامه سیاست پاییز 1398 به چاپ رسیده است. نویسندگان این مقاله علیرضا کلدی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران و محمود زمانی، دانش آموخته دکترای جامعه شناختی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران بودند. مشارکت سیاسی و اجتماعی شما چگونه و با چه انگیزه هایی است؟ 30,000-1035 شماره یه پیامک ماست. جرعی از دانش گوارای وجودتان.
خب خیلی متشکریم از همه شما هموطنان گرامی که همچنان همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو گفتگو رو در بخش اول پیگیری می‌کنید. اگر نظری راجع به برنامه داشتید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. نظرات صاحب و سازنده خودتون رو ان شاءالله با همکاران ما در میون بگذارید. 301035 هم سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو هست که در خدمت شما عزیزان هست. میتونید از این طریق هم پیشنهادات، نظرات و انتقادات خودتون رو به ما منتقل بکنید. انشالله که شما دانشگاهیان، حوزویان، صاحبان فکر و اندیشه کمک بکنید، دست به دست هم بدید، مشکلات کشور رو بیان بکنید تا همکاران ما بتونن از طریق ارتباط با مسئولین، برنامه سازی هایی که خواهند داشت و کارهای خبری که می کنن انشاءالله به دنبال این موضوعات باشن. نکته ای که لازم هست تذکر داده بشه، بحث کرونا هست. شرایط خوبی نیست، حتی بعضی از بیمارستان ها به دلیل ازدیاد مراجعه کننده جا برای بستری نیست، لذا باید مراقبت بکنیم از خودمون و الان هم دارو و آمپول خاص و ویژه‌ای نیست که توصیه بشه. فقط خود مراقبتی است که باید توجه داشته باشید به این موضوع، توی خونه بمونید تا انشالله مدیریت بشه. همونطوری که عرض کردم، هفته آینده هم طبق اعلام امور اداری کشور، سازمان اداری کشور تعطیل هست. بعضی از مشاغل و بعضی از کارکنان که باید باشند و همچنین مشاغل نوع یک در مناطق قرمز میتونن فعالیت بکنن، مثل داروخونه ها، پمپ بنزین ها، بعضی از فروشگاه های زنجیره‌ای که مواد غذایی دارن، نه همه بخش ها. لذا انشالله